خب تضمین ها رو ما گفتیم، مرجع حل به اختلاف رو باید خدمتتون باشیم. در نگاه کلی اگر در قرارداد مرجع حل اختلاف مشخص نگردد، اصل حاکمیت عام و صلاح بر صلاحیت مراجع و محاکم عمومی دادگستری است. ممکنه که طرفین قرارداد به خاطر استفاده از مزایای داوری شرطی را قرار بدهند در قرارداد و اون رو بخواهند به مرجع حل اختلاف دیگری واگذار کنند. در این صورت هست که این مرجع حل اختلاف را ممکنه که داوری قرار بدهند، که استاد عزیزم جناب آقای دکتر میرحسینی مباحث مفصلی را در دوره ارائه داده و ارائه خواهند داد. اما اگر احیانا قرارداد داوری را با شما مرور نکردن تا پایان دوره، من از برگزار کنندگان دوره تقاضا میکنم یک جلسه ویژه حدود یک ساعت تا یک ساعت و ربع در اختیار ما قرار بدهند تا با هم یک نمونه قرارداد کامل داوری رو در نظر بگیریم. اما من حیث مجموع من خدمت شما عرض میکنم که بدترین نوع توافق بر مرجع حل اختلاف آن است که مرجع حل اختلاف مشخص شود اما شرایط حل اختلاف مشخص نشود. یعنی چی؟ یعنی اینکه طبق روالی که در اکثر قراردادها می‌بینیم، در صورت بروز هر گونه اختلاف در تعبیر و تفسیر این قرارداد بین طرفین، به داوری حل اختلاف ارجاع خواهد شد. این بدترین نوع شرطیه که میشه گذاشت. یعنی طرفین میخواهند از مزایای داوری که سریع بودن، محرمانه بودن و خدمت دو اسکار سایر مزایاش هست و اصول حاکم بر داوری، اصل حاکمیت اراده، اصل تعیین قانون حاکم استفاده بکنند، در حالی که هیچ یک از اصول را در نظر نگرفتند و فقط شرط را در قرارداد لحاظ کردند. اگر قرار است مرجع حل اختلاف در قرارداد مشخص شود، کیفیت و کمیت حل اختلاف و شرایطی که بر اون میخواهند قرار بدهند تا حل اختلاف بر اون پایه و اساس صورت بگیرد، حتما باید مشخص شود. مدت داوری، نحوه انتخاب داور و سایر موارد. ممکن است نحوه انتخاب داور شخص مرزی و طرفین باشد یا هیئت داوری. هیئت داوری ممکن است به انتخاب طرفین باشد یا به انتخاب داوران باشد و یا اینکه شخص سادسی در مقام ناصب داور باشه، هم از انفرادی یا هیئت داور. اینها رو باید در نظر گرفت در شرایط داوری که قطعا استاد ارجمند من جناب آقای دکتر میرحسینی به اون میپردازن و فعلا ما وارد این مرحله نمیشویم. اگر لازم شد عرض کردم خدمتون که اون رو در خدمت دو خواهم بود به صورت یک کلاس ویژه برای نحوه تنظیم یا بررسی نمونه قرارداد داوری. اصلاح قرارداد 11 سرفصل است که انشالله میخواهیم واردش بشیم. یک قرارداد ممکن است مواردی را داشته باشد که نیاز به اصلاح داشته باشد یا شرطی را به قرارداد الحاق بکند. در قرارداد اصلاحی یک قرارداد نویس خوب باید اشاره داشته باشد این قرارداد در تکمیل اصلاح یا تغییر شرایط قرارداد دارد تنظیم می‌گردد و تابع شرایط قرارداد است در سایر موارد اصلاح. این را حتما باید قید کند، حتما باید ارجاع بدهد به قرارداد اصلی و موارد اصلاحی را بنویسد که بسیار حائز اهمیت هست این سرفصل را و میتوان در قرارداد اصلی به عنوان یک ماده این سرفصل را آورد. در صورتی که قرارداد در اثنای اجرا مواجه یا نیازمند اصلاح بود، طرفین صرفا با توافق طرفین قابل اصلاح میباشد. بعد استناد میکنه در قرارداد اصلی به اون ماده یا سرفصل و اصلاحیه رو خدمت رو عرض کنم که انجام میدهند. سرفصل 12 که امروز براتون در نظر گرفتیم قرارداد محرمانگی است. محرمانگی به چه معنی است؟ محرمانگی به این معنی است که در برخی از موارد اطلاعاتی در قرارداد باید افشا شود. عدم افشای آن ممکنه منتهی شود که قرارداد منعقد نگردد و اگر افشا شد تضمین کافی نیاز هست تا طرف افشا کننده سر یا اون به قول معروف فناوری نوآوری تضمین کافی داشته باشد تا خدمتتون عرض کنم که اگر قرارداد منعقد نشد یا در اثناء قرارداد طرف مقابل اگر از اطلاعات افشا شده استفاده سوی خواست بکند و چه لزوم و التزامی بر استفاده ناروا از اطلاعات جهت حفظ و تأمین حقوق به طرف مقابل و شرایط داوری زید اون قید بشه و یا اینکه به صورت به قرارداد جداگانه ای تنظیم بشود و جزء زمائم قرارداد باشه. توصیه بنده این هست که قرارداد محرمانگی و قرارداد داوری به صورت قراردادی جداگانه تنظیم و در اعداد زمائم قرارداد قرار بگیرد. علت چیه؟ علت اینه که ما میایم با این کارمون یک طبقه، یک مجموعه از توافقات را کلن جدا میکنیم. البته که ممکنه در شرایط قراردادیمون بگیم که اگر این طور نشه در داوری حل اختلاف خواهد شد یا در تضمیناتمون عدم رعایت محرمانگی را ضمن ارجاع به قرارداد تضمینی براش در تضمینات در نظر خواهیم گرفت که میگیم تابع شرایط قرارداد محرمانگی است. اما مجموعه توافقات در مبحث جداگانه هست سهولت دسترسی، سهولت تعبیر و تفسیر از مزایای این هست که به صورت قرارداد الحاقی ضم قرارداد اصلی بشود، حتی اگر همزمان مبادرت به امضا می شود. اما راجع به محرمانگی با توجه به گسترش فناوری و اطلاعات نوین ضرورت احساس می شود که انواع قرارداد محرمانگی را ما بشناسیم. قرارداد محرمانگی شامل دو قسم است: قرارداد محرمانگی یک جانبه و قرارداد محرمانگی دو جانبه. عموماً قراردادهای محرمانگی یک جانبه در حوزه فناوری و اطلاعات است و قراردادهای محرمانگی دو جانبه در زمینه‌های تجارت قرار دارد. قرارداد عدم رقابت یا قرارداد محرمانگی دو جانبه با حروف اختصاری NCND شناخته می شود و معمولاً علاوه بر حفظ اطلاعات مستلزم این هست که در بندی جداگانه شرط عدم رقابت هم در آن بشود یا می شود. قرارداد محرمانگی یک جانبه یا NDA با حروف اختصاری NDA قراردادیه که به منظور حفاظت و پیشگیری از باز نشر اطلاعات محرمانه میان اشخاص منعقد می‌گردد. عموماً باور بر این هست که قرارداد محرمانگی قراردادی است که در جلوگیری می‌کند از افشای سر و این باور غلط استلزام تنظیم قرارداد محرمانگی یعنی ملازمه مستقیم اون افشای سر هست که با یک توضیح من این موضوع را برای شما مشخص میکنم. آقای الف بعد از سرمایه گذاری فنی علمی ماحصل عمرش شده یک اختراع، مثلا لوله‌ای ساخته که خدمتتون عرض کنم که ترکیبات اسیدی بر اون تأثیری نداره، یا سایبانی ساخته برای کولر که بازدهی کولر را دو برابر می‌کنه. خب این آقا معمولاً حالا این آقا در مثال ما و عموماً در فناوری ها افراد علاقمند اشخاصی هستند که در حوزه علمی فعالیت دارند و جهت صنعتی سازی تولید نیاز به سرمایه گذاری دارند از یک طرف. از طرف دیگر سرمایه گذار برای اطمینان از این که سرمایه گذاریش به سوددهی میرسد نیازمند این موضوع هست که از اطلاعات اولیه تولید مطلع بشه. حالا مثلا شما در نظر بگیرید تولید واکسن کووید 19 که از مرحله آزمایشگاهی بخواهد به مرحله صنعتی برسد، سرمایه گذار باید مطمئن شود اطلاعات آزمایشگاهی مبسط و در این سرمایه گذاری حداقل اگر منافعی هم در بین نیست باید متضرر نشود. پس مالک فناوری، مالک فکری فناوری به خاطر اینکه جلب اعتماد بکند از سرمایه گذار، ناگزیر به افشای اسرار هست. این استلزامی که من خدمت شما عرض کردم که قرارداد محرمانگی ابتداعاً ملازمه با افشای سر دارد به این دلیل است. اما وجه لزوم، وجه التزام نیاز هست که این سر افشا شده نزد سرمایه گذار که به منظور ترغیب و تشویق بوده در سرمایه گذاری محفوظ بمونه. اینجا هست که ضرورت تنظیم قرارداد محرمانگی قبل از افشای سر احساس می شود. در قرارداد محرمانگی دو جانبه معمولا متقابل هست و عدم رقابت، اون را هم یه مثال می زنم بعد وارد سایر موارد می شم که چه مواردی و چه مسائلی لازم هست که در قرارداد محرمانگی حتما در نظر گرفته بشه. فرض کنید بنده در کار خرید و فروش لاستیک در اصفهان فعال هستم، دوست دیگری در شهر تهران در خرید و فروش لاستیک فعال هست، رشته تخصصی من لاستیک سواری و رشته تخصصی یا فعالیت عمده دوست تهرانی لاستیک های کامیون هست، ما میان قرارداد میذاریم بین خودمون که آقا به خاطر اینکه ما نخواهیم یک حلقه یک حلقه دو حلقه چهار حلقه لاستیک ها را به مشتری از اصفهان ارسال کنیم و موجب بشه که هزینه حمل بار تحمیل بشه به همون یا به مشتری، که این خودش باعث میشه که خدمتتون عرض کنم قیمت تمام شده کالا بیشتر بشه، قراردادی بین همون عقد میکنم که آقا من در رشته خودم میام و یک کامیون یا دو کامیون لاستیک به انبار شما ارسال میکنم و به همون میزان لاستیک شما به انبار من ارسال کنید، مشتری هایی که شما معرفی میکنید فاکتورش را ارائه دادین به انبار من مراجعه میکنه و لاستیکش را تحویل میگیره و در مقابل شما هم این کار را انجام میدهید مشروط بر این که مشتری هامون را افراد یا رقبای بازاری شناسایی نکنن و خودت هم نیای به هوای این قضیه، رشته کاریت رو عوض کنی، از لاستیک کامیون به لاستیک مثلا سواری بخواهی فعالیت رو گسترش بده، قرار داده تنظیم میشه و در این جهت تسهیل میشه امر تجاری. این مثلا قرار داده دو جانبه هست و به این صورت انجام میده. اما بعضا قراردادهای محرمانگی که تنظیم میشود تعریفی از موضوع محرمانگی ممکنه توش نشه، این اشتباهه. حفظ کل اطلاعات مندرج در قرارداد ممکنه محرمانه نباشه، مثلا فناوری مشخصی هست که اون فناوری باید اسرارش حفظ بشه، پس تعریف باید بشود و تحصیر بشود محدوده محرمانگی در قرارداد. دو دومین اشتباهی که در قرارداد محرمانگی ممکن است سبب شود که سرمایه معنوی یک شخصی بر باد برود این هست که شخصی که ذی صلاح یا ذی سمت نیست بدون احراز سمت و صلاحیتش مبادرت به امضای قرارداد بکند و این بابی فتح بابی خواهد بود در سوء استفاده. سومین نکته که باید در قرارداد محرمانگی حتما در نظر گرفته بشود این هست که مدت قرارداد محرمانه بودن اطلاعات باید درج شود. علت این هست که در برخی از کشورها در خصوص اختراعات و ثبت علائم مدت مشخصی تعیین شده و مازاد بر اون هر کسی حق استفاده از اون اطلاعات را خواهد داشت. عدم تعیین مدت ممکنه موجب تضرر شخص متعهد به محرمانگی بشود. سومین مورد عدم یا پیشبینی درج فورس ماژور در قرارداد محرمانگی است. فورس ماژور در قرارداد محرمانگی مخصوصا برای ما وکلا بسیار حائز اهمیت هست. ما وکلا، این نمونه را برای خودمون وکلا مثال میزنم، ملزم به حفظ اسرار موکل هستیم و به هیچ عنوان نباید اسرار موکل را فاش کنیم مگر در مواقع فورس ماژور. فورس ماژور چی هست؟ امر آمر قانونی، مثلا جهت شفاف شدن مسئله‌ای دادستان نامه‌ای می‌فرستد که نماینده من می‌آید فلان مدرک رو که اینش رو هم باید قید بکنم در اختیار بذارید رو نوشته ازش بگیرد. اگر تخطی بکنیم اینجا تخلف ممکنه محصول جور محصول بشه و مقاومت یا حتی معاونت در اختفای جور. این هست که موارد فورس ماژور باید در نظر گرفته بشود. مثلا در واکسن کرونا اگر رفتار یا به قول معروف مواردی که دور از انسانیت بوده در این واکسن مشکوک بشوند و نیاز به نمودار و فرایند آزمایشگاهی بود که یکی از طرفین دسترسی به اون داشت و به دستور آمر قانونی، به امر آمر قانونی طرف موظف به افشای اون شد، اگر فورس ماژور در قرارداد پیش بینی نشده باشه یعنی چی؟ یعنی بنویسه که طرف مکلف به حفظ اسرار در اختیار گذارده شده قرار دارد مگر به امر آمر قانونی، یا مینویسه طرف مسئول است مگر آنکه مراقبت‌های لازم را در حفظ ثابت کرده، مراقبت‌های لازم را در حفظ اسرار نموده. حالا این اطلاعات مورد حق و سرقت از طریق مجازی قرار گرفته، ایشون دخالتی نداشته. این را باید در فورس ماژور در نظر بگیرم. و نکته‌ای که در قرارداد محرمانگی بسیار حائز اهمیت هست تعیین وجه التزام. وجه التزام چرا باید تعیین شود؟ به خاطر اینکه در مرحله اثباتی اگر افشای سر شد اول باید افشای سر اثبات شود. سببیت مرتکب اثبات شود، ورود خسارت و میزان آن تأیید و اثبات شود، بعد می شود مطالبه کرد. اما اگر وجه التزامی تعیین شد، به محض اثبات ورود تأیید سببیت، طرف دیگه نیاز به اثبات میزان خسارت ندارد، چون به میزان مشخصی تعیین شده و میتواند مورد مطالبه قرار بدهد. این هم حواشی و مسائلی که پیرامون قرار داده محرمانگی بود، که البته به صورت بسیار فشرده، چون خودش یک جلسه کامل را میخواست من خدمتون باشم، این را به صورت کاملا فشرده خدمتون ارائه دادم. اگر سوالی راجع به محرمانگی هست در خدمتم، در غیر این صورت وارد سرفصل بعد میشم. سرفصل 13 عرض کردم قرارداد محرمانگی یکی از ملزومات هست که در قرارداد ممکن است پیش بیاد به صورت مستقل یا در اون متنی قرارداد نوشته می شود. مثلا شما قرارداد سرمایه گذاری تنظیم می کنید، در این قرارداد سرمایه گذاری استلزام افشای سری برای سرمایه گذار برای توجیه اقتصادیش لازم هست. اینجا هست که این افشای سر به لحاظ حفظ حقوق صاحب فناوری یا اون فکر اقتصادی، مالکیت فکری که داره، نیاز هست که قرارداد محرمانگی باشه. ممکنه درون متن قرارداد فصلی به محرمانگی اختصاص داده بشه، یا اینکه اشاره‌ای به محرمانه بودن و التزام به محرمانگی باشد و به صورت قرارداد مستقلی ضمیمه قرارداد اصلی بشه. اگه سوال دیگه ای هست در خدمتم، در غیر این صورت وارد سرفصل بعد بشه. خب، نحوه مکاتبات. در قرارداد باید نحوه مکاتبه ذکر بشه که آیا به چه صورت باید انجام بشه، مخصوصا نحوه مکاتبات با توسعه قرارداد. سوال بالا رو جواب دادم. کدوم سوال؟ ببخشید من ندیدم. سوالی دیگه نیست؟ یه سوال من اینجا فقط دیدم که در قرارداد خصوص شرط را چگونه تشخیص دهیم که همه موارد ذکر شده. ببینید، شرایط رو ما در نظر نمیتونیم بگیریم. ما تنها مجوزی که داریم این هست که بیایم و شرایطی که در قرارداد در نظر گرفته میشود رو بیاییم بررسی کنیم و خدمت دو عرض کنم، بگیم که مقایرتی با قانون دارد یا نه. این شرایط آیا مثلا رعایت اصول قانونی درش شده یا نه، و به طرف این تذکر بدیم که مثلا این شرطی که شما داری میدی، ابهام شرط سبب تسری به اصل معامله میشه و باطل و مبطل هست، یا عدم تعیین مدت ممکنه که سبب بشود که قرارداد باطل بشود و در میزان شرط حتی بعضا ممکنه جزئی یا کلی سبب ابطال قرار داده. اما اینکه ما بخواهیم شرایط را دیکته کنیم به توافقات طرفین، ما در من به عنوان یک قرارداد نویس خوب در چارچوب سخت کننده یه کار من به خاطر اینکه درس پس دادن به اساتید واقعا کار سختی. جناب آقای اکبری، ما تضمین ها رو به سه دسته تقسیم کردیم. تضمین های قبل از قرارداد که شامل برخی از قراردادهای خاص مثل قرارداد مناقصه یا مزایده هست که شرط ورود به مقدمات تنظیم قرارداد هست. یک سری تضمین ها هست که در اثناء قرارداد هست، مثل شرط التزام و دسته سوم تضمینات پس از انعقاد قرارداد مثل وارانتی یا گارانتی. این به صورت کلیشه. وجه التزام خدمت رو عرض کنم جزو تضمینات در اثنای قرارداد بود، یعنی در اثنای قرارداد و در اثنای اجرای قرارداد اگر به صورت خدمت رو عرض کنم ممکن هست و چه التزام به صورت کلی و یا جزئی در نظر گرفته بشه، یعنی شرطی در بخشی از قرارداد قرار داده بشود، مثلا اگر یک ماه اجاره پرداخت نشد به اون وجه به عنوان تأخیر در اجرای قرارداد انجام بشه، یا اگر وجه رهانه پرداخت نشد. البته وجه رهانه اشتباه هست، بنویسیم وجهی که باید قرض الحسنه پرداخت شود هدیت شرعیش بیشتر هست. اینجا هست که خدمتتون عرض کنم که میتونن شرط بذارن که به عنوان وجه التزام خدمتتون عرض کنم که نه تنها قرارداد فسخ خواهد شد، خسارتی هم برای مستأجر به لحاظ اینکه در موجب تأخیر شده و عدم انجام. ببینید وجه التزام جزئی راجع به عدم انجام تأخیر در انجام تعهده و وجه التزام کلی اینکه من میگم معمولا اینطور هست که برای عدم انجام تعهد به توافق طرفین بر مبلغی یا کاری انجام میشود. جناب آقای ترکیان، مبحث را من امروز متاسفانه یک رو دیر اومدم و باید تمومش بکنم، خیلی هم طول نمیکشه انشالله. دیگه اگر در قرارداد دقیقا مشخص شده باشه که زمان تنظیم قرارداد اون تاریخ مربوط به زمان تنظیم قرارداد است و تاریخ بعدی زمان امضا هست، دقیقا مشخصه که اراده طرفین با امضا متجلی میشه و تاریخ امضا معتبر هست. خب نحوه مکاتبه رو گفتیم که باید دقیقا مشخص بشود و خدمت رو عرض کنم که با گسترش قوانین تجارت الکترونیک میتوان در قرارداد توافق نبود که برخی از مکاتبات از طریق فضای مجازی در حکم فضای حقیقی هست و میتوان شرط کرد که قبل توافقهای بعدی یا توافقهایی که بین طرفین انجام می شود از طریق فضای مجازی امکان پذیر هست. چون ما اینجا بیشتر داریم قراردادهای کاغذی را توضیح می دهیم، این را دارم خدمتتون عرض می کنم که به این صورت باید نحوه مکاتبات مشخص بشه، به خصوص تأثیر این بند تو داخل بند دهمون که مرجع اختلاف هست، مرجع حد اختلاف هست، تأثیر مستقیم خواهد داشت. یعنی نحوه مکاتبات یکی از اصول پایه‌ایه که باید در داوری، در تسریع و تسهیل امر داوری اگر توافق برش باشه بسیار چاره ساز هست. خب شاهد گرفتن را همونطور که در آیه 282 بزرگترین سوره از سوره بزرگترین آیه از سوره بقره که بزرگترین سوره قرآن کریم هست اشاره شد، شاهد گرفتن هست و علاوه بر او از دلایل اثباتی هست، پس نیاز هست که برای هر قرارداد شاهد گرفته شود که در صورت بروز اختلاف دلایل اثباتی کافی برای طرفین موجود باشد. 15 سرفصل تعلیق یا خاتمه قرارداد که با 16 سرفصل که فورس ماژور هست ارتباط مستقیم دارد. تعلیق قرارداد یا خاتمه قرارداد ممکن است در قرارداد مواردی پیش بینی شود که به صورت موقت اگر موجبی پیش آمد قرارداد تعلیق خواهد شد. مثلا یک شرکت 2 سال یا 6 سال پیش قراردادی 10 ساله برای تأمین کاتالیست فلان پالایشگاه ایران تنظیم کرد. بعد از اجرای شدن قرارداد مدتی تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران وضع و حمل هرگونه کالا را با ممانعت مواجه کرد. برای دور زدن تحریم اینها مجبورند، مثلا من پین این پرونده را داشتم، مجبورند مثلا از چین خریداری کردن این کاتالیست را، باید ببرند کوانجای بندر کوانجا یا یکی از بنادر کره، بعد از اونجا بفرستن یکی از بنادر عربی به نام بندر علی و از اونجا بیاد بندر عباس. خب این وقتی که قرار بود که مستقیم حمل و نقل بشه یک قرارداد یک هزینه هم می‌خورد، اینجا باید 3 هم هزینه هم می‌خورد و هزینه همدی هم که می‌خورد، بعد که می‌خورد جا به جای پولش رو هم با مشکل مواجه بودن که مجبور بودن چند تا شرکت واسطه ایجاد کنه و تمام شده این خریداری بسیار سنگین بود. اینجا این اصطلاح تفاوت داره با فورس ماژور. فورس ماژور نقش عوامل طبیعی است که ادامه قرارداد رو غیر ممکن می سازد، مثل سیل، زلزله، آتش سوزی، مثلا زلزله ایجاد می شود و کارخانه تولیدی کلن خراب می شود و ادامه قرارداد متحذر و غیر مقدور است. اینجا فورس ماژور حادث شده، به استناد ماده 229 باید خاتمه قرارداد اعلام بشه، شرطش رو باید پیش بینی کنیم. اما تعلیق قرارداد از شمول فورس ماژور خارجه. دوستان توجه کنین، همه وکیلی و این بسیار مهم است که تعلیق موقت یا غیر مقدور بودن موقت اجرای قرارداد به لحاظ امور اجتماعی یا سیاسی متفاوت است از فورس ماژور و در اصطلاح به اون هاردشیپ اطلاق می شود. تفاوت هست بین هاردشیپ و فورس ماژور. فورس ماژور مطلقاً قرار داد قابلیت ادامه ندارد، تعلیق قرارداد قابلیت ادامه دارد با شرایط پیش آمده و نیاز به اصلاح دارد، یعنی برمیگرده به سرفصل 11 ما. پس بین اصلاح و تعلیق و شرایط اصلاح و مصادیق تعلیق باید در قرارداد ما سیاست کافی را برقرار کنیم و بندی رو به عنوان آشتی این دو بند در نظر بگیریم و در قرارداد بگنجانیم. خب از سرفصل یک ما خدمتتون عرض کردیم که فلان قرارداد جزء ضمایم باشه، فلان نقشه هوایی جزء ضمایم باشه. اینها هر تعدادی هست میتونیم بنویسیم که چون تو بندهای خودش گفتیم که این به عنوان ضمیمه جزء لاینفک این قرارداد هست، در سرفصل جدا تعداد ضمایم را مشخص میکنیم و به عنوان پیوست و ضمایم و پیوست ها را میتونیم دقیقا ذکر کنیم با شماره و صفحاتش و خدمت رو عرض کنم که درج بکنیم و بهتر آن است در یک قرارداد خوب این سرفصل حتما رعایت بشه. امضای قرارداد. قرارداد اگر دارای تعدد صفحات بود توصیه می‌گردد تمامی صفحات به امضا و نقش از انگشت طرفین برسد. چرا؟ چون ممکنه قرارداد تک نسخه‌ای باشد و برگ آخر قرارداد فقط امضا شود و مظنه‌ای در تغییر مفاد قرارداد یا شایبه‌ای پیش بیاید. چرا که مثلا قرارداد 10 صفحه‌ای که فقط صفحه آخر اون به امضای طرفین رسیده است ممکنه یک صفحه اون شرطی درش مورد جعل و تحریف قرار بگیره. قدر متیقن آن است که تمامی صفحات قرارداد به امضای طرفین نقش اثر انگشتشان نیز گرفته شود و صفحه آخر به شهادت شهود به امضا برسد که سرفصل 14 بود. و خدمتتون عرض کنم که سرفصل 19 ما تعداد نسخ قرار داد. تعداد نسخ قرار داد 17 ننوشتم من. خدمتتون عرض کنم که تعداد نسخ قرار داد خدمتتون عرض کنم که دو تا هست یا به تعداده بله 16 دو تا خورده 17 اشتباهه دیگه، حالا اشتباه تایپی ما رو هیوه رخمون نکشه از خواهی میکنم. خدمتتون عرض کنم که ممکنه تعداد نسخه قرار داد به تعداد طرفین باشه و یا این که به تعداد طرفین و اگر مرجع حل اختلافی باشد یک نسخه هم نزد داور یا مرجع حد اختلاف سپرده شود. بهترین طریق این هست که موقعی که تعداد نسخ ذکر می شود نسخه ای که نزد امین طرفین هست به عنوان نسخه مرجع در صورت هر گونه وجود هر گونه مغایرت درج شود. من عذرخواهی می کنم، سعی کردم که چون این سرفصل ها بسیار گسترده تر از این بود سعی کردم تناسب سازی بکنم با زمان جلسه و این یه مقدار سبب شد که دستبندی هایی که داشتم رو به نوعی مورد دستکاری قرار بدم، بیشتر به محفوظاتم، به خصوص نتونستم دستبندی که خواستم بدم در حد 4 جلسه بود برای این 20 صرف هست نتونستم ارائه بدم، به همین دلیل به محفوظاتم اکتفا کردم. اگر گسیختگی در کلام بود، اگر احیانا نقصی بود، خوشحال میشم تذکر بدهید، انشاءالله رفعش بکنم و در پایان امیدوارم که مفید و مؤثر بوده باشه. من یه کامنت بزرگ فقط دوست اینجا داده بود ببینم که